سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد. چه بگوییم در جواب این که حسین کیست و کربلا کدام است؟ چه بگوییم در جواب این که چرا داستان کربلا کهنه نمی‌شود؟ هر که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند.
دومین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده کشور.
من جا داره که در ابتدای این حرکت قبل از فاطمیه در پیش رو از همه دوستان و عزیزانی که ندای حلم ناصر ما رو لبیک گفتن و در این جمع ولایی و اهل بیتی دور هم جمع شدن، قدم رنجه کردن از 31 استان کشور، به حمدالله فرماندهان و افسران این جبهه جنگ نرم در عرصه مهم و ویژه هیئت تشریف فرما شدند در کنار اردوگاه منتظران حضرت دور هم جمع بشیم و ان شاء الله هم عهد بشیم تا فاطمه‌ای بهتر رو عزادار مادر ابا عبدالله باشیم.
نقش اساسی هیئت‌ها در جامعه ما به خصوص جامعه شیعی تقویت احساس و عواطف مذهبی. در اعیاد جشن بگیریم، در محرم هم باید عزاداری سیاه‌پوش بشه، سینه بزنن، گریه بکنن، اظهار حضور اندوه بکنن. این دوتا هر دو از مقوله احساس و عاطفه است. اون احساس شادی چه، این احساس حضورش. هر دوی اینها حرکت می‌آفریند. عقل و دلیل و منطق راه را روشن می‌کنیم. آدم راه را می‌بینه اما انگیزه ای نداره که بره، نشسته. و بله درست می‌کنه. اون وقتی به حرکت در میاد که عوامل احساسی و عاطفی در وجود انسان به حرکت در میان. این نقش را در جامعه ما هیئت هایی فهم
ببینید، ما الان در یک وضعیت فوق العاده حساسی هستیم. این 3-4 سال گذشته و هرچی میریم جلوتر حساس ترین دوره های انقلاب اسلامی از اول انقلاب. همه کسانی که تو اوائل انقلاب و درگیری های اوائل انقلاب هم یادشونه میگن هیچ دوری مثل الان برای انقلاب اسلامی حیاتی نبوده.
حدود 14 ماهواره کشور ما رو دارن پوشش میدن. این 14 ماهواره نزدیک به 3000 شبکه رو دارن. حدود 160 شبکه فارسی زبانه. برخی شبکه ها تو این 160 شبکه هستن که شبکه های مهاجم هن. یعنی شبکه هایی هستن که جنبه خبری یا شبکه‌های سبک زندگی هستند و کاملا هوشمندانه و با برنامه دارن کار میکنن رو حوزه‌های مختلف اعتقادی، سبک زندگی، سیاسی و حوزه‌های مختلفی که در حال حاضر تأثیرش رو توی جامعه خودمون در بحران‌ها و در اتفاقات مختلف شاهدیم و داریم میبینیم.
اینی که من دارم میبینم، این شدتی که من دارم میبینم، فکر نمی کنم تا 7-8 سال دیگه ما صاحب این هیئت ها باشیم دیگه. از باب جبهه خودی رو دارم عرض می کنم، ولی صاحب همه هیئت ها خود حضرت. با این شیوه که من دارم می بینم 7-8 سال دیگه همه جوان های ما رو خواهم برد. اگه ما روشنگری نکنیم، اگر ما تدویر نکنیم و برنامه نداشته باشیم، شما تردید نکنید که با این پولایی که اینا دارن خرج میکنن، با این زاویه های دقیق که پیدا کردن و نفوذ کردن، 7-8 سال دیگه چیزی از هیئت‌های جوان‌ها باقی نخواهند گذاشت.
مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی دیدگاهشون دیدگاه جامعه مخاطب نیست، بلکه جوامع رو رصد می‌کنند. ایشون پرچمدار تمدن دینند در مقابل تمدن غرب.
ایشون فرهنگ غرب رو دارن رصد میکنن که میفرمند نسل الان یا نسل بعدی شاهد اضمحلال تمدن غرب خواهد بود و ما در مواجهه با این مقوله اگر غرب مضمحل شد تمدنش از بین رفت، آیا تمدن اسلام چیزی برای ارائه دارد؟
انسان ولایت مدار با حکم ولیش هیچ گرهی در ذهنش نیست. حرف منو به اون بچه حزب‌اللهی‌ها برسونید که 3 سال آقا این حرف رو زدن ولی هیچ اتفاقی تو زندگیشون نیفتاده، که امیدوارم یک نفر تو این جمع این گونه نباشن. آقا فرمودن سن ازدواج یکی از دلایل کاهش جمعیته، یکی از چیزایی که ایشون به شدت روش اصرار دارن ساده گرفتن ازدواج. اون ساده گرفتنی که ایشون میگن خیلی از بچه‌های حزب‌اللهی بهش توجه نمی‌کنن.
ما خیلی ها مأموریت‌هایی که انجام میدیم میگیم خب حالا آقا فرموده این کارو بکنیم، ما در حد وسعمون میریم این عملیات رو انجام میدیم، این به درد نمیخوره. هر کاری انجام میدیم بعدش باید چک کنیم حالا آقا از این راضی بود یا نبود. اصل جلب رضایت ولیه. آقا نماز میخونه، میگه نمازمو میخونم واجب دستور خداست با نمازمو میخونم. نه عزیز من، نمازو باید بخونی بعد ببینی خدا راضی بود، خدا قبول کرد یا نکرد.
این جبهه دشمن قطعا در مرحله بعد از باور باید تبیین بشه و شناسایی بشه، کاری که بچه های اطلاعات عملیات ما قبل از عملیات ها میکردن. یعنی ولو ماها زحمت میکشیدن میرفتن مواضع دشمن رو شناسایی میکردن و دقیقا توانایی دشمن رو کاغذ میآوردن، بررسی میکردن و منطبق با اون داشته های دشمن طراحی عملیات میکردن، کاری که بین ما خیلی وقتی صورت نمیگیره. خیلی کور عملیات میکنیم، اگه قرار عملیاتی بشه یه عملیات ایزایی، حالا باری ارجل هر کی یه نقطه رو میزنه. این نکته ای بعد که میشه لزوم شناخت دشمن.
اگر دوباره دقت نکنیم، اگر وارد این جنگ های مذهبی بشیم، اگر شیعه و سنی کنار هم نایستن، قرار نیست شیعیان، ببینید این نکته رو دقت کنید، آقا 4 سال قبل در روز عید قدیر فرمودن منظور از وحدت بین شیعه و سنی این نیست که شیعیان برون سنی بشون و یا سنی ها بیان شیعه بشون، نه، آقا فرمودن منظور این که یک دشمن مشترک بسیار مهمی بیرون است که نه به سنی رحم خواهد کرد نه به شیعه، نه به قرآن رحم خواهد کرد نه به کعبه.
بابا جوانایی که میان اینا همه پر شده از اینترنت و نمیدونم ماهواره و اینا، تو میخوای چه برنامه بذاری؟ خلوت تو مهمه بابا، اینو گوش بدید ها، نمیدونم بنویسید ها، رو قلبتون بکنید ها. خلوت تو و دعا و نماز امام زمان که یواشکی میخونی، از آقا میخوای به توی قدرت سلطانیت تسلط بر هیئت داشته باشی، این جوان میاد تکون بخوره.
رو علی‌رغم میل باطنی دارم عرض میکنم، فضایی که من خودم سالیان سال ورود بهش نداشتم تا همین امسال و ابا داشتم مثلا از ورود به این فضا، اما امسال به این نقطه رسیدیم که اجتناب ناپذیره و وقتی تمام فضاهای مجازی رو دارن دشمن یکی یکی فتح میکنه و از این ابزار نوین داره استفاده میکنه.
گفت شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. ما استادامون میگفتن وقتی این کارا رو شروع کرده بودیم، میگفتن اگه هر شب التماس نکنی به درگاه خدا، هر شب سر به سجده نذاری، هر صبح زیارت عاشورا نخونی، معلوم نیست از کجا در بیاری. مثل کسی که شب عملیات داره میره شناسایی، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد، معلوم نیست بعد از عملیات اصلا جنازه‌ش هم برگرده یا نه. این همون نکته‌ای که میفرمایید، یعنی گاهی انسان میبینه که مثلا دارم میگم بچه بارها از من پرسیدن، بچه‌های هیئتی هم پرسیدن که آقا مثلا یه دختری هست ما می‌خوایم جذبش کنیم، یا خانم اومده پرسیده دختر طلبه مثلا چیز محجبه، آقا یه پسری هست تو دانشگاه من احساس می‌کنم می‌تونم اینو جذبش کنم. ما بیخیال، خدا که جذب همه عالم از من و تو نخواسته که.
هیئت‌های ما دچار قواعدی شدن که این قواعد در اقتصاد سرمایه‌داری است، مثل رقابتی شدن، مثل نمایشی شدن، مثل کالایی شدن و صنعتی شدن و مثل مصرفی شدن، نیاز کاذب، آتش کاذب. پیدایش دو، پیدایش نوعی قشربندی طبقاتی و فاصله طبقاتی در نقش‌های هیئتی. سه، ایجاد رابطه مرکز پیرامون. و چهار، فاصله گرفتن از سنت‌های بنیادین مثل سادگی، مثل اخلاص، مثل وقار ادب و مثل صراحت.
خالکوبی تا حالا دیدین؟ خالکوبی میکنن؟ اول نقشه میکشن، توجه میکنی؟ بعد مواد میریزن رو همون نقشه، توجه میکنید؟ یا جعفری یه موقع میریختن به خاطر اینکه نمیدونم چی بشه، بعد شروع میکنن سوزن سوزن زدن. مجموعه منبر، قبل منبر، بعد منبر، یعنی این منبر نقشه کشیه، ریختن اون مواده. توجه دارید آقا؟ این سینه زدن و عزاداری و گریه کردن بعد از منبر، این سوزن زدن است. امام توی صحیفه نور داره، اگر پای منبر بشینی نسبت به روزه بی بهره باشی، معلوم از منبرم چیزی حالیت نشده.
به اعتقاد من گردانهای قواس گمنام خط شکن ما امروز هیئت‌های ما هستن. اون لباس سیاه شب سیاه تو آب شله تیربار تو سرش داره کار میکنه. عبدالحسین برونسیه از زهرا در گوشش پش پش بکنه و بگوید و حسیستن نجوارا شنیدنه و معبر پیدا شدنه هیئته. امروز اگه قرار از یک مرتبه یه حرکت جامعه ایجاد بشه و حمایت از ولایت بشه، هیئته. برای همه این حرفا چی کار باید بکنیم؟ ما دستمون برمیمده تا اینجای کار که برای بچه های حالا روز اول شروع شده. خب رفقای اینجا هستن، بزرگی عزیزه که ما میبینیم زحمت کشیدن دور هم جمع شدن، آقا مهدی، آقا رحیم، آقا احمد، آقا آقای مهدی، بچه‌ها، همه رفقایی که بودند و خیلی از اسم و رسمایی که تو حافظه من، که کار تا این مقدار جمع شه. این مال خودتونه، مال بنیاد خاتم الاوسیا نیست، مال کارگروه نمیدونم خاتم. این هر بار ولش کنید. من میگم من فقط بر شاد شدن دل خودم و خسته نباشید این چند دقیقه رو قبول کردم. من معمولا از حضور هی بگن این کارگروه هم کار جلسه داره، چون مال ما نیست. ما بیایم ما باید اون گوشه هیئت شما بشینیم گریه کنیم، زجه بزنیم، زاری کنیم، قصه قصه‌های خودمون رو حل کنیم. ما کارمون گیر میکنیم میام تو هیئت شما. این تجمع، این مجمع مال خودتونه. کمک کنید رفقا، خوشفکری کنید، ریشه رو هم قطع کنید. یا علی بگیم در این شرایط خاص تاریخ، در این شرایط خاص تاریخ یه اتفاقی بیفته و یه کاری بکنه. آقا گوشه ای انقلاب یه خط بیفته، خدای نکرده یه اتفاقی بیفته و خدای نکرده نقشه‌ای که اینا دارن میکشن و خیلی پرده‌هاشو تا سال قبل از انتخابات رهبری برمی‌دارن آروم آروم و دارن سازماندهی میکنن، دیگه نمیتونیم سر بلند کنیم، دیگه نمیتونیم تو چش امام مهدی نگاه کنیم، دیگه نمیتونیم تو چش این خانواده شهدا نگاه کنیم، دیگه نمیتونیم ما بابی انت و امی بیای تو میدون.
بعید نیست عاقبت فقط به خاطر حسین، تو زودتر بیای و بگیر انتقام را، بیا بخوا خونال زبیه را که زب شد به کربلا، تمام کرد حج ناتمام حسین.